25 فروردین 95 عقائد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آقایونی که امروز به ما ملحق شده اند، این درس چنانچه برخی از دوستان می دانند، این درس تو سال پنجمش از مهر سال 90 شروع شده است. آقای جوادی چند جلسه اولش اومدن و تا حالا به حمد الله و به توفیقهی ادامه داشته است به هفته ای دو روز و توحید و عدل و بفرمایید نبوت عامه و نبوت خاصه به اضافه بحث‌های اطرافیش مثل جبر و اختیار، مثل بدا، مثل شروع، مثل نقد وهابیت، مثل نقد مسیحیت، اینا رو تا حالا بحث کردیم و آمدیم جلو. آخر بحث نبوت خاصه وارد شدیم در معجزه خالده پیامبر، قرآن کریم. معجزه قرآن و وجوه اعجاز قرآن رو گفتیم خدمت دوستان. بعد که وجوه اعجاز قرآن رو عرض کردیم، یه قول به صرفه بود از جناب سید مرتضی، اون رو هم 8 جلسه بحث کردیم. از بعد عید وارد شدیم در فرمایشات آقای دکتر عبدالکریم سروش. جلسه امروز چهارمین جلسه است که در فرمایشات آقای دکتر سروش منعقد می شود. دوستان اگر جلسات قبل رو می خوان باید رو سایت بنده مراجعه کنن. همه جلسات رو سایت هست، هرچیشو بخوان بگیرند و گوش بدن. ما تا حالا تو این بله، پس این بحث مربوط می شد به آخر بحث نبوت، اونم نبوت خاصه، اونم اعجاز قرآن. اونم اعجاز قرآن رو دیگه آخرین بحث اعجاز قرآن وارد مطالب آقای دکتر سروش میشیم و شدیم. 3 جلسه است که تا حالا ما فقط مطالب دکتر سروش رو تقریر کردیم. ما اول باید بفهمیم که آقای سروش چه میخواد بگه، چون ایشون چند نظریه دارند در باب قرآن. خوب مطلبشون رو بفهمیم و بعد اگر نقدی داریم خدمت ایشون نقد خودمون رو با کمال ادب و احترام عرض کنیم، چون بحث یه بحث علمی است. نظریه‌ای که الان مورد بحث است، نظریه این است که ایشون می‌فرمایند قرآن کریم نازل شده است به زبان قوم. به زبان قوم پیامبر نازل شده است. بنابراین وقتی قرآن نازل شده است به زبان قوم پیامبر، یعنی تحت تأثیر فرهنگ عربیت اون موقع بوده است و لا محاله از اون فرهنگ قرآن کریم متأثر شده است. توجه می‌فرمایید؟ و در باب این فرهنگ، این زبان قوم بودن قرآن وارد شدن ایشون در یک بحث ذاتی و عرضی دین. یه مقاله مفصلی دارد ایشون که یه اموریست ذاتیات دین است و یه اموریست عرضیات دین است. البته نه ذاتی و عرضی، نه منطقی و نه فلسفی مرادشون نیست. تو بحثای قبلی گفتیم مراد ایشون از ذاتی و عرضی چیست. می فرمون اون تأثیر، اون مقاصد اصلی دین ذاتیات دین است و اون اموری که مقصد اصلی نیست در اثر اون آداب و سنن و فرهنگ عربیت و وقایعی که اتفاق افتاده است و اینا ملحق به دین شده یا تو قرآن آمده است، اونا عرضیات. مطالب آقای سروش رو که 3 جلسه گذشته گفتیم، حالا یه جمع‌بندی میخوام به دوستان بدم. شاید اگر این جلسه رو کسی دقت کند، اون 3 جلسه شاید بعضی از نکاتش رو بهش دسترسی پیدا کند. جمع‌بندی مطالب آقای سروش در باب این که قرآن زبان قوم است و ما در دین عرضیاتی داریم و ذاتیاتی داریم، توجه میکنیم، جمع‌بندی ایشون میرسد به این چند نکته. نکته اول، اعتقاد قلبی و التزام عملی به عرضیات دینی لازم نیست. یعنی شما به اون چیزایی که عرضی است نه ضرورت دارد اعتقاد داشته باشی و نه ضرورت دارد التزام عملی داشته باشید، چون دین از 2 جنبه که خارج نیست. دین یا اعتقاد است یا عمل است. حالا این عمل شما تارتن عملی است که باید انجام بدهید، میرد در دایره فقه و شریعت. یه وقت عمل عملی است که میتوانید انجام بدهید بهتر است، یا ترکش کنید بهتر است، و وقت میرد تو داستان اخلاق. به هر حال دین یا اعتقاد است یا التزام عملی. ایشون میفرمایند اونی که لازم است شما بهش اعتقاد داشته باشید و التزام عملی داشته باشید ذاتیات دین است، عرضیات لازم نیست. این عبارت ایشون این بود است که خوندیم قبلنم. میگن اسلام عقیدتی عین ذاتیات، یعنی ذاتیات دین اسلام عقیدتی است که باید بهش عقیده داشته باشه، و اسلام تاریخی عین عرضیات است. میگه یه قضایایی تو تاریخ اسلام واقع شده، آیات قرآن در موردش داریم، قضایای دیگه، اینا عرضیاته. اینا را بله شما اگر قبول نداشته باشید، اعتقاد نداشته باشید، هاکذا التزام عملی نداشته باشید، اشکالی نداره. و مسلمانی در گرو اعتقاد و التزام به ذاتیات است و دینشناسی نظری به معنای بازشناختن ذاتیات از عرضیاته. تا اینجا روشن شد؟ پس بنابراین میگه میفرماید ذاتیات رو شما باید اعتقاد داشته باشید و التزام عملی، اما که اسمشو میگذارد اسلام عقیدتی، ذاتیات که باید بپذیرید، عقیده داشته باشید. در مقابل یک اسلامی رو طرح میکنند به نام اسلام تاریخی، یعنی حوادثی واقع شده، یکی آمده است پیش پیغمبر یه سوالی کرده است، آخ در موردش آیه قرآن نازل شده است، اینا رو میفرمون مال عرب. میگن اگر این سوال رو نمیکرد این آیه نمیآمد، اگر این سوال رو به جای این سوال سوال دیگری میکرد جواب دیگری میآمد. توجه میفرمایید؟ میگد که اون میشد اسلام تاریخی. اون اسلام تاریخی عین عرضیات است. اون اسلام تاریخی که عین عرضیات است اعتقاد به اون ضرورتی ندارد، التزام به اونم در مقام عمل ضرورتی ندارد. تا اینجا درست؟ نکته اول. نکته دوم، میفرمایند که بلکه اصلاً عرضیات یه اموری است که تحمیل بر دین شده است، نه اینکه جزء دین باشد. نه، این عرضیات اموری هست که بر دین تحمیل شده است، و عرضیات همون جور که عرض کردیم لازم العمل نیست، یه زوایدی است که بر دین تحمیل شده است. عبارت ایشون این است: عرضی ها عرضی اند چون اولا از دل ذات بر نمی آیند، بلکه بر آن تحمیل می شوند. یعنی پس یه چیزاییست عرضی ها که بر دین تحمیل شده، هیچ ربطی هم به ذات نداره. این هم نکته دوم.
التزام عملی به
وقتی چیزی را ایشون عرضی دانستند، نه در مقام عقیده میفرمان احتیاج دارد و نه در مقام عمل. حالا اگر اجازه بدین بریم یخت جلوتر، آقای مشتاقیان معلوم میشه. نکته سوم میفرمایند عرضیات خارج از اسلام ناب، بلکه حجاب و زنگار مانع رسیدن به اسلام ناب است. یعنی اون ذاتیات و مقاصد اصلی دین اونا رو اسلام ناب می دانن. اون عرضیات را می فرماین نه تنها آقای مشتاقیان، نه تنها عرضیات التزام عملی نمی خواد، بلکه اصلا یه حجاب است برای رسیدن به اون ذاتیات. شما باید اون حجاب رو برداری تا به ذاتیات برسی، باید حجاب رو نفی بکنید، باید بدرید تا به ذاتیات برسید. زنگار تعبیر ایشون میخونم، حالا وقتی چیزی زنگار باشد شما باید زنگار رو چیکار کنید؟ برطرف کنید. در همون مقاله ذاتی و عرضی که با دوستان مرور کردیم، شاهده که برای این مطلب میارن اون داستان واژگانهایی بود که ذکر کردن، که مرور کردیم و گفتیم که یکی واژگان تجارت و دیگری واژگان سفر در قرآن بسیار تکرار شده است. چرا؟ چون عرب بادیه نشین، چون عرب عصر جاهلیت، شغلش یا سفر بود یا تجارت، یا دوتاش با هم، در تجارت سفر هم میکرد. و جمعه چون اشتغالشون این بود، این واژگان بسیار تکرار شده است. یا بفرمایید در داستان اعتراض کردن، فرمودن در کتاب، تعبیر مال ایشونه، من این تعبیر بیادبانه رو نمی کنم، اما چون مال ایشونه تکرار میکنم، در کتاب فربه بهار الانوار که 110 جلد است، قریب 10 جلد اون کتاب و سماع و العالم است، که این کتاب سماع و العالم مبتنی شده است بر هیئت بطلمیوسی، که هیئت بطلمیوسی بطلانش دیگه امروز واضح است، و هاکذا مبتنی است بر یه طب قدیمی که اون طب قدیمم امروز بطلانش واضح است. توجه می‌کنید؟ یعنی شما فقط 10 جلد از کتاب بهار از سماع و العالم، اینا میشد جزء عرضیات. چرا؟ چون اون موقع هیئت بطلمیوسی جزء مسلمات بوده است، چون اون موقع طب قدیم جزء مسلمات بوده است. بنابراین روایاتی که وارد شده است، ایشون میگن اعم از این که صحیح باشد سندن یا نباشد، دلالتش چه باشد، میگه ما اینها رو کاری نداریم. همین که شما میبینید مطالبی در کتابهایی به نام طب النبی، طب الرضا، رساله ذهبیه امام رضا علیه السلام که برای مأمون عباسی نگارش یافته است، و اینا رو میفرمایند شما اگر اینا رو ملاحظه بکنید، توجه میکنید، اینا به شما میرساند که این عرضیات چجوری هم خارج از اسلام است، بلکه حجاب و زنگار و مانع رسیدن به ذاتیات شمرده میشود. ما ایشون میگن بله، دین وظیفش نه تبیین جهان هستی و بیان کهکشان هاست، که صورت کهکشان ها و بفرمایید ستارگان و اینا چجوری است، این وظیفه دین نیست. هاکذا داستان طب هم وظیفه دین نیست. این دوتا حرف حرف حسابی است. اینا بله، وظیفه دین پیامبران نیامده اند که تبابت بکنند. توجه می فرمید؟ هاکذا پیامبران نیامده اند که ستاره شناسی و هیئت به مردم بیاموزند. دقت می فرمید؟ بله، این حرف حرف صحیحیست، قبل از ایشون هم دیگران هم گفتن، ما هم قبول داریم. اما ایشون می فرمایند ما این مطالب را نباید جزو وظایف دینی و مأموریت‌های الهی دانست. عرضی بودن معنایش همین است. آقای مشتاقیان معلوم شد؟ آنها را نباید جزو وظایف دینی دانست. خیلی خوب، این عبارت مال ایشونه. و مأموریت های الهی دانست. عرضی بودن معنایش همین است، یعنی عرضیات جز وظایف دینی نیست. وقتی چیزیش وظیفه دینی نباشد، آیا التزام عملی به آن لازم است؟ نه، لازم نیست. توجه فرمودید؟ لذا آقای دکتر سروش عبارت عرضی بودن را به معنای خروج از وظایف دینی و مأموریت های الهی می دونن. یعنی اگر چیزی به اصطلاح ایشون عرضی دین شد، غیر دینی است و غیر لازم الاجرا خواهد بود. توجه فرمودید؟ خب اینا یه جمع‌بندی است که داریم خدمت شما ارائه می‌دهیم از فرمایشات آقای سروش. یه جای دیگه می‌فرمان، این عبارت هم دقت کنید، مال خود آقای دکتر: جای شک و مسامحه نیست که آنها عرضی‌اند و می توانستند در محیط دیگری و در فرهنگ دیگری به گونه دیگری باشند. میگه حالا اگر این که شما این روایاتی که در هیئت بطلم یوسی دارید، ایشون منحصر به روایات نمی کنن، تو آیات قرآن هم میانم، میگن هیئت بطلم یوسی تو آیات قرآن هم هست، سماوات سب و عرضین سبعی که شما تو قرآن دارید بر اساس هیئت بطلم یوسی است. هیئت بطلم یوسی هفت آسمان قائل است، هیئت جدید که هفت آسمان قائل نیست. بنابراین این هیئت بطلم یوسی حتی وارد قرآن هم شده است. میگن اگر بنابود قرآن کریم به جای این که در عربیت جاهلیت شبه جزیره حجاز آمد، در 15 قرن پیش، اگر فرض کنید که بعد از هیئت جدید آمده بود، بعد از هیئت کوپرنیکی آمده بود، داستان هیئت و نجوم و آسمان ها و زمین و ستارگانی که اینا را ترسیم میکرد، اینا را بر اساس هیئت جدید ترسیم میکرد، نه بر اساس هیئت قدیم. توجه می‌فرمایید؟ پس ملاحظ این عبارتش رو بخونم. پس اینا میشد عرضیات و تو قرآنم راه دارن، یعنی منحصر نیست که تو روایات و کتاب از سما و ولعا لم بهار 10 جلد اونجا باشد، نه تو خود قرآن کریم هم هست. یعنی پس شما یه چیزایی رو از قرآن باید چیکار کنید؟ بذاریدش کنار، اینا عرضیات هست. جای شک و مسامحه نیست که آنها عرضی‌اند و می توانستند در محیط دیگری و فرهنگ دیگری به گونه دیگری باشند. اینا این عبارتهای آقای دکتر سروش. و باز هم اسلام همان اسلام باشد. مقاصد یکیست، اسلام همان اسلامه، اما این عرضیاتش فرق میکنه. این که اسلام ناب چیست حرفیست، و اینکه تعلیمات اسلام و هر دین دیگری هیچگاه ناب و برهنه عرضه نشده است، حرفی دیگر.
علاوه بر تعبیرایی که ایشون کنار هم دیگه بخواهیم بگذاریم، حالا بعضی از عرضیات حجاب، بعضیش حالا زنگاره حجاب هم گاهی برطرف میشه، کلن معلوم میشه، گاهی تعدیل میشه.
نه،
همه این پیش فرض ها بحث و برمی گردد به ثابت و متغیر.
اجازه بدید بریم جلو. همچی چیزی نیست. ایشون میفرمایند هیچگاه نه اسلام و نه غیر اسلام، هیچگاه تعلیم، این که تعلیمات اسلام هیچگاه ناب و برهنه عرضه نشده است. حرفی دیگر، و برای رسیدن به اولی دریدن حجاب‌های ثانوی فریضه است. اگر شما می‌خواهید به اسلام ناب برسید، باید حجاب‌هایی که عرضی اسلام است، که اون عرضیات است، این حجاب‌ها رو باید بدرید، کنار بگذارید تا به اسلام ناب برسید. این فرمایش خود آقای دکتر. وقتی شما این فرمایش را توجه می‌کنید بهش، از این عبارت به دست میاد عرضیات خارج از حوزه اسلام ناب است. توجه فرمودید؟ بنابراین ما یه اسلام ناب داریم، در مقابل اسلام عرضی قرار دارد. اسلام عرضی اسلام غیر ناب، ناخالص، غیر حقیقی، فاقد ارزش دینی است. توجه می‌فرمایید؟ خب، بلکه بالاتر از این دارن میفرمایند، دارن میفرمایند که عرضیات حجابی است که مانع از رسیدن به اسلام ناب میشد. یعنی اگر میخواهید به اسلام حقیقی و ناب برسید، باید این عرضیات را کلن کنار بگذارید. توجه فرمودید؟ خب شما اگر فلزی زنگار گرفته، اصل فلز را میخواهید پیدا کنید بهش برسید، باید زنگار را پاک کنید، حجاب رو باید بردارید تا برسید به وصال. داستان این است، باید اینها برطرف بشد. با وجود این عرضیات شما تو عرضیات میمانید و به ذاتیات و به مقاصد اصلی دین نمیرسید. اینا دارم فرمایشات آقای سروش رو میگم، من نقد نکردم. هم خیلی خوب، با توجه به این فرمایش، اسلام ذاتی ویژگی هایی را دارد. اسلام عرضی ویژگی های چه دارد؟ ویژگی های دیگری دارد. شما اگر بخواهید باید این دوتا را از هم به کلی جدا کنید. و فراموش نکنید جناب آقای دکتر، داستان بفرمایید که ظاهر شریعت و باطن شریعت و نمیدونم حرفای صوفی ها رو که بله ما یه شریعت داریم و یه طریقت داریم و در شریعت بله یه علل و مصالحی وجود دارد، یا فرض بفرمایید مراتب دین و مراتب اسلام و اسلام حد اقلی و حد اکثری و اینا رو نمیگند. نه، مرادشون هیچ کدام از این مطالب که اسلام حد اقلی و حد اکثری و بفرمایید که داستان طریقت و شریعت عرفا و این حرفا در کار نیست، دارد میگد یه چیزایی است، اینا عرضیات اسلام است. اگر شما بخواهید به اسلام راستین برسید، باید اینا رو بذارید کنار. اینا حجابه و اینا هم تو روایات شما هست، هم تو آیات قرآن شما هست، همه جا آمده است. اگر بخواهید به اون اسلام ناب برسید، اینها باید کنار گذاشته بشود و شما لازم است به اون اسلام ناب ذاتی حقیقی واقعی توجه میکنید که مقاصد اصلی است، به اونا اعتقاد داشته باشید و التزام عملی هم به اونا داشته باشید و نسبت به اون عرضیات نه اعتقاد لازم است و نه التزام عملی لازم است. اینا رو بگذارید کنار، بیام سر قرآن. نکته مهمی که در باب قرآن دارن این است که جناب آقای دکتر معتقدن بسیاری از اون چه که آموزه های قرآن است و آیات قرآن شمرده می شود، اینا عرضی است، اینا عرضی حساب می شود. چرا؟ می فرمایند ما قرآن را حتی اگر تجربه دینی شخص پیامبر هم ندانیم. این یه بحثیست که آیا وحی تجربه دینی است یا نه. این بحث رو ما آخر بحث نبوت عامه از آقای دکتر سروش مفصل یادم دو جلسه نظر ایشون رو تقریر کردیم، چند جلسه هم نقد کردیم نظرشون، که ایشون وحی رو تجربه دینی شخصی پیامبر میدانن. ترجمه میکنید؟ حالا اینجا میگن ولو که ما وحی رو تجربه شخصی پیامبر بدانیم نظر ایشون، ندانیم نظر بقیه است، که میگن وحی تجربه شخصی حساب نمیشد. میگه چه بدانیم چه ندانیم، باید بپذیریم که بیشتر احکام اسلام عرضی است. وقتی شد عرضی بنابراین اطاعت از اونها لازم نیست. چرا؟ به خاطر اینکه بسیاری از احکام اسلام چجوری نازل شده است؟ علت تدریج و در طی 23 سال به بعثت پیامبر خاتم و بر اساس وقایعی که اتفاق افتاده است نازل شده است. توجه میکنید؟ وقتی که اون مرد آمد و گفت من زنم رو زهار کرده ام، احکام زهار آمد. توجه میفرمایید؟ و هاکذا. هر وقت که بفرمایید، فرض بفرمایید اونی که به ربا بدهکار بود آمد مسئله ربا رو پرسید که یا رسول الله اینا در زمان جاهلیت به ما قرض داده اند، قرض ربوی، الان هنوز ما طلب دارند، ما چی کار کنیم؟ آیا باید به همون قرض ربوی به اونا پس بدهیم یا نه؟ آیات در باب ربا آمد. و همینجور اون بفرمایید که بله مردی که در کوچه می رفت و سرش خورد به استخوانی که از دیوار، از کاگل دیوار بیرون زده بود و شکاف و با همین استخوان زخم خون آمد تو مسجد و گفت یا رسول الله من یک بفرمایید که زن زیبایی دیدم و چشمام رفت دنبال او و سرم خورد به این استخوان، حواسم نبود و شکافته شد و خون دارد میاد. بعد این ماجرا آیات حجاب آمد. درسته؟ و هاکذا فلیت سلسل. اون چه هم که شما از احکام اسلام دارید و هاکذا در قرآن دارید، اینا همه بر اساس حوادثی است که واقع شده است و این احکام بر اساس اون حوادث علت تدریج در طی 23 سال هم احکام هم آیات الهی نازل شده است و آمده است. اگر زن این سر این مردی که به این استخوان شتر نخورده بود، توجه می فرمایید، لعل اصلا آیات حجابم نمی آمد، این زنای بیچارم دیگه از دست شما آزاد می شدن، دیگه حجابی در اسلام نبود و هاکذا. توجه می فرمایید؟ بنابراین به خاطری که باز این عبارت ایشون رو بخونم که آقای مشتاقیان ایراد نگیرن، این عبارت ایشون این است: پیروان پیامبر هم معتقدند، یعنی خودشون میگن حتی اونایی که قرآن را وحی میدانند که خدا عین این کلمات را بر پیامبر نازل کرده است و پیامبر دارد میگه، ایشون اینو قبول نداره. ترجمه میکنه تو اون تجربه دینی آخر نبوت عامه رو سایت آقایون نگاه کن، ایش اونجا عرض کرده، ایشون میگن حتی اونایی که قبول دارن که این الفاظ به همین شکل عربیت با همین جمله بندی فعلی که در قرآن است بر پیامبر خوانده شده و نازل شده است و ایشان به قوم خودشون منتقل می کردن، توجه می فرمایید، با این حال اونام قبول دارند که این قرآن در طی یک فرایند 23 ساله و بر اساس قضایایی که در محیط پیامبر واقع شده است آمده است. اگر ابو لهب و زنش نسبت به پیامبر اون حرکات رو نمی کردن، آیا شما دیگه سوره تبت داشتی؟ سوره بله مسد تبت یدا ابی لهب و تب دیگه نداشت. اگر آس ابن وائل تعبیر به ابتر به پیامبر نمی کرد، آیا شما دیگه سوره‌ای به نام کوثر داشتید؟ میگه نداشتید. و هاکذا. بنابراین حتی اونایی که بفرمایید میگن اینا و عین این الفاظ و کلمات وحی است که خدا بر پیامبر در قرآن نازل کرده، در آیات قرآن، که عامة المسلمین همین رو میگن، مسلمان ها شیعتن و سنتن همین رو میگن. توجه میفرمایید؟ و لذا این فرمایشات آقای دکتر سروش که منتشر شد، شیعه ها نقد نوشتن، سنیان نوشتن، وهابیان نوشتن، حتی آقای طباطبایی و قلمداران و اینا که وهابیان ایرانن تو کرج، حتی اونا هم نقد نوشتن بر سروش. توجه میفرمایید؟ حتی از طرف جناح فرض بفرمایید که حتی آقای مهندس، بله، آقای عبدالعلی بازرگان که پسر مرحوم مهندس بازرگان است، حتی اونم نقد نوشت. یعنی تمام جناح‌های مسلمین این نظریه رو چه کردن؟ انکار کردن. توجه میکنید؟ هم شیعه ها، هم سنی ها، حتی وهابی ها و حتی اقشار روشنفکر مسلمان. خب نماینده روشنفکر مسلمان دیگه آقای بازرگان بود، پسرش آقای عبدالعلی بازرگان، بر آقای سروش نقد نوشت. ترجمه هم؟ یعنی این فرمایشات تحت هیچ عنوان مورد قبول قرار نگرفت. فرمایش ایشون رو باز عین عبارت بخونم، آقای مشتاقیان ناراحت نشید. آن قرینه چه میگن ایشون؟ میگن ما اون چه که داریم در قرآن کریم، این متناسب با زمان و مکان پیغمبر است. خیلی خوب، بنابراین حالا زمان و مکان عوض شده است. وقتی زمان و مکان عوض شد، اینا هم تغییر میکند دیگه. توجه فرمودید؟ دیگه شما وقتی اینا مناسب اون زمان و مکانه، الان اون زمان و مکان شما تغییر کرده است، بنابراین شما باید مطلب را عوض کنید. ملاحظه کنید، میگن آن قرینه نکته است که در مقاله ذاتی و عرضی به آن اشاره کردم. اینا عین عبارت آقای دکتر سروش. مقاله ذاتی و عرضی رو سه جلسه است ما عینش رو از روش یه مقداری مرور کردیم و آمدیم جلو، امهاتش رو برای آقایون گفتم. میگن تو اون مقاله گفتم و آن این که 99% از احکامی که در قرآن بیان شده است همان احکام جاری میان اعراب بوده است و احکام جدید آن به زحمت به 1% میرسد. با توجه به انطباق 99% احکام قرآن با شرایط زمان پیامبر، من، یعنی من آقای دکتر سروش، با الهام از نظریه داروین، نظریه تکامل داروین، در بست تجربه نبوی میگویم وحی پدیده ایست که با محیط منطبق میشود و کاملا رنگ محیط را به خود میگیرد. یعنی یک کلام، این آیینی که شما دارید و این قرآنی که شما دارید مال عربیت 15 قرن پیش است. توجه می فرمایید؟ 99% احکام قرآنم مال عرب جاهلی است. الان زمان و مکان ما چه پیدا کرده است؟ تغییر پیدا کرده است. وقتی زمان و مکان ما تغییر پیدا کرد، بنابراین اون قسمت از تعالیم که عرضی است، که چقدرش شد؟ روح حساب خودشون 99%. اینا رو همه رو بذار کنار و فقط احکام ذاتی و مقاصد اصلی، بله اونا رو عمل بکنید و اونا رو لازم است که اعتقادم بهش داشته باشید. حالا قرینه چیه؟ جناب آقای دکتر سه تا قرینه اقامه میکنن. قرینه اول بر صحت فرمایششون، قرینه اول یه قاعده ای رو ذکر میکنن به نام شرطیات کاذبت المقدم، قرینه دوم تعالیمی که در قرآن و غیر قرآن در شریعت وارد شده است که این تعالیم در پاسخ به پرسش های مردم است. به حیث گفتم به شما اگر این سؤال رو نمی کرد این آیم نازل نمی شد. توجه فرمودید. سوم زبان قوم بودن قرآن.
این چی دارن بحث میکنن در نبوغ
سر
عجب. امکان داشت این آیه نازل نشود. امکان داشت اگر این
این قرار من هنو قرینا رو بحث نکردم.
اما امکان وقوعش غیر از اثباتش.
آقا من اصلا هنو قرینا رو نگفتم، صبر کن. گفتم ایشون سه تا قرینه اقامه میکنن به این که من از کجا میگم 99% احکام قرآن مال عرب جاهلی است و اینا عرضیات است و ببوسش و بذارش کنار، نه اعتقاد میخواد بهش و نه التزام عملی میخواد به اون. از کجا میگن سه تا قرینه داره؟ سه تا قرینه این سه تا بود که گفتم. این سه تا را هر کدومش احتیاج به چه داره؟ بحث داره. ببینیم اولا آقای دکتر این قرینه ای که اقامه میکنن این قرینه چیست؟ چگونه ازش استفاده میکنن؟ بعد آیا این قرینه تمام میشد یا تمام نمیشد؟ انشاءالله طلب شما برای جلسه آینده یک شنبه همینجا ساعت 11 و صلی الله علی محمد و آله.
یا جان هنگست هنگست هنگست